اختیاری بودن میتونه مانع شیوع کرونا بشه. همکارم خانم بلندیان.
با نزولی شدن آمارهای کرونایی، کادر بهداشت و درمان تقریبا فرصتی پیدا کرده تا نفسی تازه کنه، اما هنوز این خستگی زائل نشده که وزارت آموزش و پرورش بازگشایی مدارس رو مطرح میکنه.
دانش آموزان پایه‌های اول و دوم در مناطق زرد و آبی آموزش حضوری داشته باشن، دانش آموزان که دروس عملی شایستگی‌های فنی رو دارن در شاخه‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای به صورت حضوری برگزار بشه.
بعد از این اظهار نظر بود که رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی هشدار داد این بازگشایی دوباره مسیر شیوع کرونا رو باز میکنه.
هنوز به ثبات نرسیده، بسیار شکننده است و هر گونه سیاست گذاری که بدون توجه کافی صورت بگیره میتونه همه زحمات کشیده شده تا کنون رو خدا نکرده برباد بده و هزینه بسیار هنگفتی رو چه به لحاظ جانی چه اقتصادی به جامعه تحمیل بکنه. معمولا ما وقتی که در مسیر کنترل اپیدمی قرار میگیریم بعضا ممکنه دچار یک خوشبینی های کاذبی بشیم و همین بازگشت اپیدمی رو به شرایط قبلی موجب میشه.
معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش بعد از این انتقاد کارشناسان بهداشتی بازگشایی مقطع اول و دوم دبستان رو صرفا جزئی دونست.
من فکر میکنم که موضوع بازگشایی نیست، ما حضور جزئی دانش آموزان پایه‌های اول و دوم رو داریم در مدارس.
مفهوم جزئی برای رسانه‌ها به ویژه والدین روشن نبود تا اینکه وزیر آموزش و پرورش بازگشایی رو اختیاری توصیف کرد.
خانواده‌ها مختار باشن که از این امکان استفاده بکنن، بنابراین اجرای این سیاست در صورت صلاح دید خانواده ها اجرا خواهد.
اینکه دانش آموزا به صورت اختیاری به مدرسه برن چیزی از حراس والدین از ابتلا به کرونا کم نمیکنه. والدین دانش آموزا معتقدن انتشار ویروس در کلاس ارتباطی به نحوه اختیاری یا اجباری بودن حضور دانش آموزا در کلاس نداره.
شما حساب کن بچه بنده بچه جناب عالی بچه دیگه فرق نمیکنه. الان حال سالم مثلا حال خانواده چقدر 6 ماه 8 ماه یه سال روی کار گیرن تا چی شده تا اینجا رسیده. اگه بچه بنده و جناب عالی حالا از خونه بلند شد به طور هم اختیاری هم بوده، ما نمیگیم اجباره. حالا اولش مشکلی که الان خیلی خوب حالا یا بچه من یا بچه دور از شما دیگه اگر این خود تو پیشونش ننوشتن که مثلا ایشون الان مثلا مفترا شده و اینا، درسته؟ تو پیشونه هیچ کسی ننوشته، اون موقع کی میخواد جواب بده؟
یعنی درباره تغییر موضع آموزش و پرورش در این یک هفته اخیر پیگیر دریافت پاسخ معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش بودیم که البته به گفته مسئول دفتر حضور خانم حکیمزاده در جلسات پی در پی امکان پاسخگویی رو برای ایشون فراهم نکرده.
تو این یک هفته 5 دقیقه وقت نداشتن برای رسیدن.
به حال زمانی که فقط یه زمان مثلا حالا کوتاه نهار و نماز بوده که بنده خدا اینقدر دیگه تو جلسات بوده من اصلا صدام نمیاد به انتقال بدم، برای اینکه واقعا میگم توانشم باید وجود داشته باشه دیگه. دائما از سبق یه نفر چند بار میتونه یه مطلب اینقدر توضیح بده.
اعلام حضور اختیاری دانش آموزا اون هم کلاس اول و دوم در کلاس درس پیامش برای والدین و جامعه عادی سازی شرایط کرونایی، اون هم قبل از شروع موج چهارم که ممکنه سهمگین‌تر از گذشته جامعه رو درگیر خودش بکنه.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
اما بشنویم از مشکل محیط زیستی برای جنگل حرا در بندر دیر استان بوشهر. گزارش همکارم بختیاری رو بشنوید.
با هر مد دریا در آب فرو می روند و در جزر سر بر می آورند و عمل کردی منحصر به فرد و غیر قابل جایگزین دارند. نوعی پوشش گیاهی شگفت‌انگیز جنوب کشور که مردم دیر در استان بوشهر با نصب پلاکاردهایی در سطح شهر به تخریب جنگل‌های حرا در تالاب بردستان اعتراض کردند. پنجشنبه جمعه هم به منظور جلوگیری از اقدامات عمرانی تولیدکنندگان میگو در منطقه زنجیره انسانی تشکیل دادند.
زنجیره انسانی تشکیل شد، نزدیک 2000 نفر شرکت کردند، از زن و مرد همه خانواده پیر و جوان بیانیه اونجا خواندن برای حمایت از تالاب بردستان. دیر مخالفت محیط زیست و سازمان مردم نهاد تو بحث کشیدن او جاده است، جاده دسترسی نیست که از دیر از بین تالاب رد میشه و به سیلو میرسه. جاده باعث میشه که آب وقتی جزر رو مد میکنه تالاب خور بردستان، او آب به قسمت پایین دست و بالا دست جنگلی حرا نرسه.
تا کنون بیش از 8000 هکتار اراضی ساحلی برای پرورش میگو واگذار و 90% درصدشان به بهره برداری رسیده. سطح تولید کشت عرضی پرورش میگو از 5100 هکتار در سال گذشته امسال به 5650 هکتار در شهرستان‌های ساحلی استان بوشهر در 10 سایت رسیده. فعالیت‌هایی که سازمان شیلات فقط مجوز فنی کار را بر اساس توانایی و ظرفیت منطقه می‌دهد و اختلافات بر سر عرضی و آب و اقلیم منطقه مربوط به سازمان‌های دیگر است.
مال امور عرضی و محیط زیست آقای بختیاری، فعالیت شیلاتی هست. فقط به لحاظ تحقیقاتی و علمی گفته شیلات که اونجا پتانسیلش رو داره، ولی اینکه اون زمین واگذار شده باشه یا نه اصلا از رفتی به شیلات نداره.
به گفته کارشناسان محیط زیست، سد غیر مجاز، حمل و نقل و قاچاق سوخت و تخلیه سوخت درون منطقه از آسیب‌های جدی جنگل‌های حراست. در این حال مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر میگوید مرکز تولید لارو میگو در بندر دایر مجوز قانونی دارد و در مسیر منتهی جاده‌ای در حال تأسیس دارد که به لحاظ امور آبی تهدیدی برای آبراهای منتهی به سایت است که هنوز مجوز اداره آب را ندارد و محیط زیست هم جلوی تکمیل کار را گرفته. آقای قلی نژاد:
ما اونجا اولا پرورش میگوه مجوز داره، خارج از محدود جنگل حرا واقع شده، طبق نظر امور آب اصلا خارج از سالاب هم واقع شده اونجا. فقط اون جاده که اینا کشیدن ما هم اعتراض کردیم، گفتیم جاده توی زیادی طولش شاید حدش کمتر از 100 متره. ما گفتیم اون باید حتما مجوز از ما بگیره و طول و اینا داشته باشه. ازادگاه هم شکایت کردیم، همه درگیریم تو موز اونگی باید پل تغییر بشه که آب رو قطع نشه اونجا.
تهدید احتمالی جنگل های حرا که فعالان محیط زیست منطقه بردستان و بندر دایر با آن واکنششان دادند موضوعی چند سال است. در این حال مالک سایت تولید لارو میگو در بندر دایر میگوید با همه سنگ اندازی ها تمامی مجوزها را گرفته و حالا هم اگر مشکل عبور حدود 200 متر جاده است که با نظر هر کارشناسی باشد تمام مسیر را پل میزند. آقای مختاری:
بابا این چیزی نه، اینا اینقدر بزرگ میکنه اینا. من چون بچه دایر هستم، من همه قانونی مجوز دارم. خور بردستون میگن جز مان گیر ما بیاییم بگیرم، بلا بلا 100 تا کارشناسی 20 تا مجوز، هیچی نیست، کاری به هران داره.
فقط الان بحث سر اون جادهی که دارید میزنید، این با امور آب هماهنگ شده؟
دل من جاده وفاقش 9 کیلومتر دور تا دور زده، بعد جاده کمربندی شهرداری زده جاده خلیج فارس. مال ما همه 200 متر نی، والا اصلا این هم خود اداره راه و شهرسازی مجوز قانونی به ما داده که حتی دادگان بو.
نه نه آقای مختاری، این که امور آب گفته باید حتما پل زده بشه، محیط زیست هم میگه باید پل زده بشه.
اگر واقعا کارشناسی بشه آقای مهندس که پل نیاز داشته، بنده رو سر میذارن نه یه پل 10 تا پل میذارن.
جاده منتهی به سایت پرورش و تولید لارو میگو در بندر دایر با مخالفت‌های زیست محیطی روبروست، در صورتی که با نظر کارشناسی اداره راه و امور آب استان حل شدنی است. یکی از سرهای تولیدی و اشتغالزایی در راستای اقتصاد مقاومتی که در بندر دایر منتظر کارشناسان مربوط برای اصلاح جاده منتهی به محل است، قدمی که هرچه زودتر برداشته شود اختلاف و نگرانی چند سال میان فعالان محیط زیست و تولید میگو در بوشهر ختم به خیر می‌شود.
شماره سامانه پیامکی ما 3610 هست. صبحتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله.
السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بله، سلام بر حضرت فاطمی معصومه، بانوی آب، آینه و آفتاب، و یک بار دیگه سلام به شما عزیزان شنونده. اینجا رادیو معارف، ساعت 8:40 و تقدیم مستند خط پایان.
اینک انگلیس ها کسه 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب شد. 28 مرداد
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 40، فراز و فرود نفت. سالهای پایانی دهه 20 و ابتدای دهه 30 از پرتنشترین سالهای تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. انگلیس، روباه پیر استعمار که در این سالها با نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران روبرو شد، تمام تلاش خود را کرد بلکه بتواند این جنبش را در هم شکند. این سالها برای محمد رضا شاه نیز سالهای سرنوشت سازی بود، چرا که سلطنتش به این تحولات گره خورده بود.
شرایط مملکت خیلی حساسه. اینا دارن یه کاری میکنن که مردم دست دسته بشن، گروه گروه بشن تا بتونن به مقاصد خودشون برسن. شما الان نگاه کن رو برو، ملاحظه کن اون سیبیل استالینیا، نگاه کن دلیا. از صبح تا شب دارن چلنگر میخونن و با هم بحث سیاسی میکنن. اون طرف جبهه ملی داره باختر امروز میخونه و نمیدونم تحلیل میکنن تا کشن. اون ور یه گروه، اون ور یه گروه. اوضاع مملکت دینج.
پس از قتل رزمارا، نخست وزیر منصوب شاه، به دست فدایان اسلام، راه برای ملی شدن نفت هموار شد. آیت الله کاشانی که رهبری این نهضت را بر عهده داشت، پس از قتل رزمارا به دست خلیل طهماسبی مصاحبه مطبوعاتی تشکیل داد و صریحاً گفت
قاتل رزمارا باید آزاد شود، زیرا این کار او در راه خدمت به ملت ایران و برادران مسلمانش انجام شده و در حقیقت حکم اعدام رزمارا را ملت صادر کرده و خلیل طهماسبی مجری اراده ملت بوده است.
قتل رزمارا زنگ خطری برای نمایندگان وابسته به انگلیس در مجلس 16 بود که مانع ملی شدن نفت بودند. مشهور است که او در یکی از نطقهایش در مجلس گفته بود
ایرانی که نمیتواند حتی یک آفتابه بسازد چطور میخواهد صنعت عظیم نفت را اداره کند.
جمله‌ای که نشان از عمق غرب زدگی و وطن فروشی رزمارا بود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در فضایی که بحث ملی شدن نفت مطرح شد، به طور کلی تو فضای دوره رضاخان و بعد در دوره محمد رضا پهلوی، به دلیل حاکمیت نگاه‌های روشنفکرانه غرب‌گرا، یک فضای شدید تمجید و تعریف از غرب و تحقیر خودی وجود داشت. این نگاه متاسفانه در خیلی از نخبگان سیاسی کشور ما و حتی فرهنگی کشور ما وجود داشت. از جمله اینها همون رزمارا بود که در همین بحث ملی شدن نفت، اینها گاهی حتی معتقد بودن که ما نمیتونیم یعنی توان ملی کردن نفت و اداره نفت خودمون رو نداریم و لذا با همین نگاه تحقیرآمیز به ملت ایران نگاه می‌کردن و اون جمله معروف رزمارا که ایرانی یک لوله هنگ یعنی یک آفتابه گلی هم نمیتونه درست بکنه چه بسی که بخواد بیاد نفت رو استخراج کنه و مدیریت کنه. این نگاه متاسفانه وجود داشت که خودشون رو حقیر می‌دیدن مقابل بیگانه و هیچ می‌دیدن، که امروز هم متاسفانه گاهی نگاه‌ها وجود داره و با تعابیر خیلی تحقیرآمیزی برخی از نخبگان سیاسی امروز ما بعضی ها متاسفانه حرف رو میزدن که حالا تعبیری به کار بردن که مثلا ما ایرانی ها نهایتا آبگوشت بزباش میتونیم درست بکنیم.
یه چیزی از شما اومد بیرون، خب خیلی هم روش مانور رسانه‌ای دادن، گفتی توی جمعی که خیلی سریع بگم ما جز پخت آبگوش بزباش و قرمه سبزی در هیچ تکنولوژی نسبت به جهان برتری نداریم.
اون جلسه خودرو بود و بحث روی صنعت خودرو ایران بود. جمعی از دوستانی که تو اون جلسه فنی حرف می‌زدن میگفتن که ما باید تعرفه واردات خودرو رو کاهش بدیم و با فناوری رقابت کنیم. بنده هم نظرم این بود که ما قادر نیستیم با فناوری با قدرت‌های مسلط جهانی رقابت کنیم.
آمریکا که می‌تواند با یک بمبش تمام سیستم دفاعی ما را از کار بندازد، سیستم دفاعی ما می‌بخشد.
خب این نگاه ها نگاه هاییه که متاسفانه تحقیرآمیزه و یک ملت رو تحقیر میکنه در مقابل بیگانه.
امریکن اینترست پس از امریکا، چین، ژاپن، روسیه، آلمان و هند ایران را هفتمین کشور قدرتمند جهان میداند. روزنامه چپگرای ایندیپندنت نیز در تیر ماه 1397 ایران را 13مین کشور قدرتمند جهان می‌داند. 13مین کشور قدرتمند جهان. همه پیشرفت‌های دفاعی ایران در موشک خلاصه نمی‌شود. بنا به نشنال اینترست، خطرناک‌ترین سلاح ایران در دریاها،
زیردریایی‌های کلاس قدیر است که می‌توانند تنگه هرمز را برای آمریکایی‌ها ناامن کنند.
به کوری چشم استکبار جهانی، فرمان الحاق زیردریایی جمهوری اسلامی ایران قدیر 955 را به ناوگان جنوب نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران صادر می نمایم.
بعد دمش استعاری باز می شود.
بیزینس اینسایدر، نشریه اقتصادی انگلستان، نیز ایران را در رتبه 14 و سایت خبری یو اس نیوز نیز ایران را در رتبه 13 قدرتمندترین کشور جهان طبقه بندی کرده است.
امروز ما ساختارهایی داریم که میتونن هواپیما رو طراحی بکنن، ساختارهایی داریم که میتونن هواپیما رو هلیکوپتر رو طراحی بکنن.
الان هیچ کاری توی بحث‌های نصب و نگهداری و راه اندازی نیست که توسط کشور دیگه انجام بشه، همه رو خودمون داریم انجام بدیم.
شمار هست که سیمیلاتور میزن. ما یکی از این کشورهایی هستیم که در حال حاضر سیمیلاتور میسازیم.
چون که مقام معظم رهبری تو بحث روشنفکری به این نکته اشاره میکنن که نسلهای از روشنفکری ما در کشور نگاهشون نگاه بیمارگونه بود، یعنی تولد روشنفکری در ایران بیمار بود و یکی از دلایل این نگاه همین نگاه تحقیرآمیز به خود و تمجیدآمیز به بیگانه است که انه یک نوع شیفتگی و دلبستگی نسبت به بیگانه وجود داره و او رو خیلی عظیم میبینه و خودی و داراهای خود رو بسیار حقیر میبینه. نگاهی که متاسفانه یعنی ما هیچ بهره ای از فکر و عقل و تکنولوژی و پیشرفت نداریم و توان ورود به دنیای جدید و مدیریت فضاهای جدید کشور رو نداریم.
رزمارا که از قدرت مذهب آگاه بود سعی کرد با آیت الله کاشانی مذاکره کند ولی به نتیجه نرسید. مذاکراتش با مراجع قم، آیات اعظام صدر، حجت و فیض هم بی اثر بود. انگلیسی ها برای فشار آوردن و ترساندن مردم ایران 100 فروند هواپیمای جنگی را به همراه چند ناو به طرف خلیج فارس فرستادند.
اعلی حضرت، ناوگان ها وارد خلیج فارس شدند. این یعنی تهدید نظامی؟ سفیر انگلستان شوپرت با بنده ملاقات داشت، رسما چاکر رو مورد مؤاخذه قرار دادن.
انگلیسی ها نباید دیوونه بشن، اونا از دستشون هر کاری برمیاد.
همینطوره قربان، در ملاقاتی که با سفیر کبیر انگلستان داشتم مدام ما رو تهدید میکرد، نسبت به عواقب ملی شدن نفت هشدار میداد.
در برابر همه اینایی که گفتم دولت شما چه اقدامی کرده؟
قربان یعنی من یعنی ما
پس هیچ کاری نمیتونی انجام بدی؟ یعنی هیچ کاره؟
دقیقاً اعلی حضرت، همینه که میفرمایید.
حالا میتونی بری.
مطابق اگر چنانچه یک کلمه ای فرض کنید که در یه روزنامه ای از ایران واقع می شد بر ضد انگلستان یا بر ضد آمریکا، با یک کلمه ای که اونها به محمد رضا می گفتن که فضولی موقوف، جلوش اینجا می گرفت. اگر یه کاری میخواستن انجام بدن، مثلا در فرض کنید که مجلس شورای استعماری غلط، همچی که کشتی انگلستان میامد طرف ایران مسئله ختم بود با همون حرکتش، همچی که اطلاع میرسید که کشتی انگلستان راه افتاد از اینجا به کجا، اینجا دیگه باید حتما تسلیم شد.
هنگامی که نخست وزیر و شاه ایران در اوج حقارت و ترس از بیگانگان بودند و منافع ملت خود را برای به دست آوردن رضایت اجنبی می فروختند، ملت ایران به رهبری آیت الله کاشانی در صحنه مشغول مبارزه برای گرفتن حق خود بود. به دعوت آیت الله کاشانی اعتصاب عمومی اعلام شد. تظاهرات گسترده‌ای هم همان روز برگزار گردید. سه روز بعد رزمارا از سر راه برداشته شد. مرگ رزمارا شاه را هم خوشحال کرد، چون نمی‌خواست نقش احمد شاه را بازی کند تا یک رضاخانی پیدا شود و جای او را بگیرد.
دقیقاً مواجهه غربی‌ها و انگلیسی‌ها با ملی‌شاه نفت این مواجهه امروز اونها با بحث هسته‌ای ما بود. یعنی وقتی ما توان هسته‌ای خودمون رو نشون دادیم، اونجا هم وقتی که ما اومدیم توان ملی کردن نفت و اصدار نفت رو نشون بدیم، اولین تهدید انگلیسی‌ها تهدید نظامی بود که ناوهای جنگیشون رو وارد خلیج فارس کردن با هواپیماهای متعدد و تهدید به جنگ کردن. دقیقاً همون تهدیدی که در فضای هسته‌ای غربی‌ها ما رو تهدید به جنگ و تهدید نظامی کردن در همین دهه اخیر. و چیزی که اتفاق افتاد حضور مقتدران آیت الله کاشانی بود، که آیت الله کاشانی تهدید کردن رسما که اگر ناوهای انگلیسی خارج نشوند من حکم جهاد میدم. و جالبه روزنامه‌ها و مطبوعات خارجی این رو نوشتند که اگر آیت الله کاشانی فتوای جهاد بدهد، این فتوای جهاد فقط شامل ملت ایران نمیشه، مسلمانان روسیه هم میآیند و از این حکم جهاد تبعیت خواهند کرد و به کمک ایرانی‌ها خواهند شتافت در مقابله با انگلیسی‌ها. و مسلمانان کشورهای دیگه که در خارج از ایران هم هستند از این حکم تبعیت خواهند کرد. این فضا فضایی بود که باعث شد که انگلیسی ها عقب بشینند.
حسن این هیکل، روزنامه نگار مشهور مصری که در آن ایام در ایران به سر می برده، در کتاب ایران کوه آتش فشان ماجرای اولین ملاقات خود با آیت الله کاشانی را چنین توصیف می کند.
مقابل منزل آیت الله کاشانی از تاکسی پیاده شدم. سه نفر منتظر بودند تا مرا به داخل راهنمایی کنند. صدها جفت کفش از همه جور در قسمت بیرونی منزل آیت الله دیده می شد و از وجود این همه کفش میزان جمعیت در داخل اتاقها معلوم بود. وقتی داخل اتاق شدم، پیرمردی ریش سفید که عمامه سیاه بر سر داشت و در صدر مجلس نشسته بود، نظر تازه واردان را به خود جلب می کرد. این پیرمرد فرتوت که چهره جذابش بیش از 70 سال را نشان می‌داد، همان آیت الله کاشانی بود. نفس‌های مؤمن و پرحرارتی فضای اتاق را گرم می‌کرد و هر 10 دقیقه یک بار سینی چای اتاق را دور می‌زد. بارقه‌های هوش و ذکاوت در چشمان آیت الله می‌درخشید.
در ادامه میان حسنین هیکل و آیت الله کاشانی صحبت‌هایی رد و بدل می‌شود و در نهایت آیت الله کاشانی درباره حوادث داخل ایران و نقش انگلیسی‌ها به او نکات مهمی می‌گوید.
در ایران چه دیدی آقای هیکل؟
من نمی‌دونم در مورد ایران چه باید بگم.
می‌خوای حقیقت رو در یک جمله برات بگم؟ ما میخوایم انگلیسی‌ها رو از کشورمون بیرون کنیم. میخوایم انگلیسی‌ها کشور ما و دیگر بلاد اسلامی رو ترک کنن. اونا استقلال ما رو از همون گرفتن، قرآن ما رو از ما گرفتن. هم اکنون قرآن کجاست؟ احکام قرآن کجاست؟ دوست دارم
پیام منو به دولت‌های اسلامی برسونید.
سپس ایشان با حالت تند و با عزم و اراده گفتند:
به زودی نفت ملی میشه تا هر قطره نفتی که از خاک این مملکت استخراج میشه متعلق به ایرانی باشه بدون هیچ شراکتی. تا چند روز دیگه مسلمانان ایرانی پیام خودشونو به دنیا خواهند داد. ما نفت را ملی خواهیم کرد.
پس از کنفرانس خبری آیت الله کاشانی، کمیسیون نفت به اتفاق آرا اصل ملی شدن نفت در سراسر کشور را پذیرفت. در این زمان جمعیت اقلیت دوره 16 و شخص آیت الله کاشانی در رأس قدرت قرار داشتند. محمد رضا شاه برای تسلط بر اوضاع اقدامات متعددی انجام داد ولی فایده نداشت، زیرا حبس و تبعید آزادی خواهان در شرایط موجود ناممکن بود. ناچار باید راه جدیدی در نظر می گرفت. رادیو لندن در قبال تصویب اصل ملی شدن نفت در تفسیری گفت:
امروز پارلمان ایران پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را در کشور تصویب کرد. این پیشنهاد توسط عده معدودی مرتجعین و ثروتمندان و ملاهای متعصب که در رأس آنها سید ابوالقاسم کاشانی است داده شده بود. این فکر را اصلا عده منفی باف به وجود آوردند. رزمارا بود که میفهمید ایران نمیتواند نفت را اداره کند.
رادیو مسکو هم در این تاریخ به تمجید از رزمارا پرداخت و از اقدامات او در راه نزدیکی با شوروی یاد کرد. در نتیجه قتل رزمارا بهای سهام شرکت نفت انگلیس تنزل یافت. دریاداری انگلیس و اینتلیجنس سرویس انگلستان بر اثر این حادثه میلیون ها لیره متضرر شدند. محافل آمریکا در این هنگام در مقابل ایران نرمش نشان دادند. شرکت های آمریکایی با حرص و ولع چشم طمع به نفت ایران دوختند. حتی برخی روزنامه‌های متعلق به شرکت‌های آمریکایی نوشتند اگر ایران با شرکت‌های آمریکایی مذاکره کند تا 70% سود می‌برد. با تلاش کمیسیون نفت، نمایندگان مجلس شورای ملی در 24 اسفند و نمایندگان مجلس سنا در 29 اسفند سال 1329 گزارش کمیسیون نفت را تصویب کردند و صنعت نفت ایران پس از 50 سال ملی شد.
تصویب شد.
با اعلام ملی شدن صنعت نفت، فصل جدیدی از تاریخ تحولات ایران آغاز شد که به دوره نهضت ملی شدن نفت شهرت دارد.
نفت عملا ملی شد و ملی شدن نفت دیگه حکومت دربار مجبور شد کوتاه بیاد چون دیگه چاره ای نداشت. منتها انگلیسی ها کوتاه نیومدن در مقابل ملی شدن نفت و گام بعدی انگلیسی ها دقیقا شبیه امروز تحریم اقتصادی بود.
با اعلام تصویب قانون ملی شدن نفت، مردم شادی کنان به خیابانها آمدند. مجلس برای اجرای این قانون شخص محمد مصدق را به نخست وزیری برگزید. اما انگلستان جنگ اقتصادی خود را علنی کرد. تحریم اقتصادی ایران آغاز شد. انگلیس هشدار داده بود اگر کسی نفت ایران را بخرد از او به دادگاه‌های بین المللی شکایت می‌کند. عملاً نفت روی دست دولت باد کرد. آمریکا هم پشت صحنه با انگلیس همراه بود. با این حال خود مصدق و خیلی از نمایندگان مجلس برای نجات اقتصاد ایران چشم امید به آمریکا داشتند.
خود دکتر مصدق هم یک ضعفی داشت که و اونم این بود که در حل این جور مسائل و مقابله با انگلیسی ها باز یک نوع نگاه به برون درش وجود داشت که بحث اعتماد به آمریکایی ها و تلاش داشت با کمک آمریکایی ها بتونه مقابله این هجمه های انگلیس بیسته، که خب خود این هم بعدها نشون داد که موفق نبود و متاسفانه به رغم اینکه به آمریکایی ها مصدق اعتماد کرد، اما در کودتای 28 مرداد که علیه مصدق بود خود آمریکایی ها دخیل بودن و اونها اومدن مصدق رو ساقط کردن و شاه رو در حقیقت برگردوندند.
هرچه بیشتر زمان می گذشت خباثت انگلیس آشکارتر می شد، اما آمریکا در چشم عده‌ای هنوز چهره‌ای دلسوز داشت. در حوادث و اتفاقات سالهای بعد مصدق و جبهه ملی